أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. در رابطه با این که بتوانیم روح و روان خودمون رو از محبت به حقیقت سیراب کنیم، راهکاری در دل عالم توسط خداوند گذاشته شده است. اولا ما را متوجه کرده است یک انسانهای کاملی رو پرورانده است که تکوینن نمونه طهارتند و مسئله طهارت تکوینی اهل البیت نکته ظریفی است که منجر میشه ما اونها رو عین طهارت و عصمت بدانیم. بحث شد وقتی میگیم تکوینن یک چیزی صفتی رو دارد، به این معناست که عین اون صفته. شما وقتی میگین آب تکوینن تره، یعنی فقط تریست. هیچ وقت که نمیگوی مثلا آب تکوینن 40 درجه حرارت داره، چون میشه آب باشه ولی 40 درجه حرارت نداشته باشه. اما هیچ وقت معنی نمیدید آب باشه و تری نداشته باشه. تری ذاتی آب است، یعنی بودنش، کونش، وجودش همون تری است. وقتی میگیم طهارت تکوینی اهل البیت علیهم السلام است، یعنی این این طهارت و عصمت است. خب برکات این بحث بسیار زیاد است. در جلسات قبل روشن شد که این تکوین منجر به جبر نمیشه، چون که اختیار و چون که غضب و شهوت و اینا رو که از اینا بیرون نکرد خداوند، و تبدیل به ملکشونم نکرد که یه بُعد داشته باشن. آب تکوینن تره بدون هیچ اختیاری، چون یه بُعد دیگه‌ام که در مقابلش نیست که یا تر باشه یا نباشه. ولی انسان اعم از امام و غیر امام هم غضبیه داره، هم شهویه داره، هم فطرت داره. بنابراین در عین عصمت تکوینی اون شخصیت انسانشون محفوظ است. شواهدم که همین رو نشون میده، هم قرآن ما رو متذکر میکنه که اونا عین طهارت هم، هم سیره اونها نشون میده که اینها اختیار دارن، نماز شب میخونن، روزه میگیرن. خب معلومه که باید این عصمت رو حفظ کنن. به این معنا نیست که این عصمت اونها رو از انتخاب بیرون کرده است که بگم همطور که آب هرگز از تریش خارج نمیشه، پس اهل البیت هم که تکوینن عین عصمتن هرگز از عصمت خارج نمیشن. بله، خدا میداند که این ذوات مقدسه به جهت همت بلند خودشون این عصمت را که خدا موهبتن در جانشون گذاشته حفظ میکنن، ولی حرکاتشون نشون میده که باید حفظ کنن، حفظ نکنن میره. بعد از این که این نکته در جلسات قبل بحث شد، این موضوع پیش میاد که حالا رجوع به خدا منهای رجوع به اهل البیت یک رجوع ذهنی است و عملا ما را با خدا مأنوس نمی کنه، چون بحث شد که اینها وقتی که تکوینن در مقام طهارت انسانی هستن، یعنی از یک طرف هیچ نقصی که در مقام انسان فرض بشه اینها ندارن. بله واجب الوجود که نیستن، ممکن الوجودن، ولی این که برای انسان نقص نیست، این برای خدا نقصه. خدا نمیشه ممکن الوجود باشه، هیچ نقصی در مقام انسانی ندارن. خب این یک طرف قضیه. از طرفی چون در مقام تکوینی طهارتن، تمام کمالاتی که ممکن است که یک انسان در خودش به نمایش بگذارد به عنوان خلیفت الله دارد. اگر این دوتا نکته را نگه دارید، راز عظمت توصیه حب اهل البیت برای رجوع به حضرت حق روشن میشه. مطلب از زاویه دیگه بحث میکنیم، هست تو کتاب، من بحث میکنم تا بعد متن رو راحت تر بفهم. ببینین حضرت حق الله هست، هو الله. الله یعنی مقام جامع کمالات، یعنی همه اسماء الهی در حضرت الله جمع است. حی قیوم، سمیع، بصیر، قادر. خب حالا اولین تجلی از حضرت الله همان جامعیت را دارد، الا اینکه مخلوق است. پس حتما اولین مخلوق باید انسان کامل باشه، نمیشه فرشته باشه. چرا؟ چون فرشته هر کدوم یک کمال از حضرت حق دارد. یک فرشته محیی است، یک فرشته قابض است، یک فرشته رازق است. هر فرشته ای طبق خود قرآن می فرماد که ملائکه می فرماد هر کدوم از ما مقام معلومی داریم، یعنی یکی از ما محی هستیم. حضرت عزرائیل علیه السلام مقام قابض است، حضرت جبرائیل مقام علیم حضرت حق است، روح حضرت حق است، روح الامین بهشون میگین. اما همینه، اما حضرت حق جامع کمالات است. پس حتما اون مخلوق اول که تجلی حضرت حق است، مقام جامعیت داره، نه که میشه انسان. اولین مخلوق حتما مقام انسان کامل است. این روایت ها را که میبینید خیلی محکم میگیرن عرفات، چون مطابق است با معارف. روایت زیاد شنیدین که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان اول ما خلق الله نوری. امام رضا علیه السلام میفرمان اول ما خلق الله روحنا. همه مقام اهل البیت مقام اول ما خلق الله است. بعدا می فرمود کلنا نورون واحد، یعنی در عالم کسرت، در عالم وحدت که کسرت معنا نمیده، اونجا مقام جمع است. استوری خدا هم سمیع، هم بصیر، هم علیمه، اما خدای واحد است. مقام اول ما خلق الله هم پیامبر است، هم ائمه، تک تک هم یه مقام است. خب پس خودشون هم میفرمان اولین مخلوق ما ای. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که پس مقام اهل البیت مقام نمایش همه کمالات الهی است. حالا وقتی نمایش همه کمالات الهی شد، اگه کسی خواست به الله رجوع کنه، حتما باید به مقام اهل البیت که مظهر اون کمالات و اسماءن رجوع کنه. خب وگرنه چی؟ وگرنه خدا رو رجوع بهش نکرده، به فکر خدا رجوع کرده. چطوری به فکر آتش شما رو گرم نمی کنه؟ فکر تری، فکری که تری است، به تری فکر کنیم. تری در فکر شما که تر نیست. برای رجوع به الله باید به مظاهرش رجوع کرد. دو تا نکته رو گم نکن. اگر به الله رجوع نکنیم، که عبادات نکردیم، عبادت الله شرطش رجوع به الله هست. اگر به الله رجوع کنید و به مظاهرش رجوع نکنید، به الله فکری رجوع کرده، نه به الله واقعی. حالا این روایت صفحه 42 عنوان بحث هست، حب اهل البیت مسیر فنای عقل. وسطش این روایت فوق‌العاده رو ببینید، چندین روایت هم در این رابطه داره. حضرت صادق علیه السلام در رابطه با این آیه، آیه که دیگه تو قرآن هست، خب تحلیل کنیم. قرآن می‌فرماد ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ای مردم، خدا رو اسماء حسنایی هست، خدا رو با اون اسماء بخونید. خب همینجا این سوال براتون باید حل شه، چرا نمیگید به خودم بخونید؟ یعنی خدای منهای ظهورات اسماء حسنا خدای فکری است. خب پس اگه بخوایم خدا رو بخونیم، باید به اسماءش بخونیم. حالا اسما اگر مظهر نداشته باشه، مثل همون خدای فکری رجوع به اسماء فکری است. برای همین حضرت صادق میفرمان چی؟ نحنو والله الاسماء الحسنا. اینجا رو داشته باشین، بحثش شد قبلا. میفرمان مایم اسماء حسنا. بعدش نگاه کنید، الذی لا یقبل من احد الا بمعرفتنا قال فدعوه بها. می فرمان اون اللهی که باید بهش رجوع کنید، اسماء الهیه که باید بهش رجوع کنید، ما این والله که چی؟ لا یقبلو، اصلا از احدی هیچ عملی قبول نمیشه الا با معرفت ما. رازش کجاست؟ اگه ما تا آخر کتاب بتونیم این روایت رو حل کنیم، به لطف الهی موفق بوده. دوباره برگردی، اگر به الله رجوع نکنی، یکی مثلا برای اینکه خونک بشه وضو بگیره، خب این که وضو نگرفته، چون قربتن الله نیست، قربتن الله خونکیه. پس مگه نگفتیم باید عمل برای رجوع به الله باشه که الله قبول کنه؟ حالا رجوع به الله چه شکلیست تا عمل قبول بشه؟ حضرت می فرمان با رجوع به ما رجوع به الله محقق میشه، وگرنه انتظاییست. بعد می فرمان که اون خدایی که بخوانید و نتیجه بگیرید اینه که معرفت به ما پیدا کنید. فرماد الذی لا یقبل من احد الا به معرفتنا. خدا قبول نمی کند از احدی هیچ عبادت الا به معرفت ما. حالا معرفت اهل البیت یعنی چه؟ یعنی معرفت اهل البیت یعنی بداریم شناسنامشون، اسم و فهمشون چیه، سنشون چیه، این که مسلم نی، بفهمیم که مثلا مقامشون در عالم چیه از نظر کلامی. در علم کلام شما به حمدالله میخونی دلایل محکمی، به حمدالله بیاریم که اینا مقامشون کجاست، به دلایل قرآنی و به سیره پیامبر و فرمایشات نبی الله شما مقام اهل البیت رو خوب میتونید درک کنید. ولی به دلیل خود همین آیه و سخن حضرت صادق این هم نیست، چون نگاه کلامی برای این است که عقل قانع بشه که اینا حق هست. شما در علم کلام ثابت میکنین اهل البیت حق هست، اما اینجا میگه رجوع بکنید به خدا، میگه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، یعنی باید رجوع کنید به خدا. برای رجوع به خدا بعد امام صادق میفرمان باید ما را بیابید. پس اینجا معرفت به اهل البیت یعنی در جمال اهل البیت، در سیره و سنت اهل البیت ما حق را پیدا کنیم. غیر این است که در کتاب و درس ما متوجه سخناشون بشیم، حتما باید این کار را بکنیم. اونا یه انتظاری بیشتری در ادکامی رستیم بعدن روایتی که میفرمان هر کس ما رو شناخ و به زیارت ما آمد مثل آن است که در راه خدا در خونش غلطیده است. تو همین زیارت امام حسین ببینید، حضرت صادق میفرمان که وقتی رفتی عارفن به حقهی، شناختی این مقام را و افتادی رو قبر. حالا چون این ذریح اینا که نبوده سروز که حضرت رفتن زیارت که بعد میفرمان مثل آن است که در راه خدا در خونت غلطیدی. چی میشه؟ چرا؟ رازش کجاست؟ اینا اگه بتونیم حل کنیم میفهمیم که ما باید چگونه از طریق آیه سوره شورا که توصیه به مودت میکنه استفاده کنیم. در صفحه 43 حالا میخوان اینا میخونم، اما وسط صفحه را کار داریم متن، برای اینکه ذهن عزیزان مطلب نگه دارد. از حضرت الله به عنوان جامع کمالات در تجلی اول مخلوقی متجلی می شود که در مقام مخلوقیت جامع همه کمالات الهی است و موجودی که ظرفیت حمل همه کمالات الهی را داشته باشد جز انسان نمی تواند باشد. و لذا قرآن فرمود علم آدم الاسماء کلها، همه اسما را به آدم تعلیم کردیم. و حضرت صادق در حدیث فوق، همین حدیث که در صفحه 42 بحث شد، متذکر همین نکته است. چه نکته؟ که آن تجسم عینی انسانی که حامل همه اسماء الهی است، ما اهل بیت هستیم که خداوند مودت و محبت به آنها را به مسلمانان دستور داده تا از این طریق راه ارتباط با خودش را بر بندگان بگشاید و راه عشق الهی گم نشود. این عجیبه. خب شما ممکنه تو جلسات خودتون الحمدلله دیدین که میان این روایات خوبا میخونن که آقا باید محبت به اهل البیت داشت، اما ما باید از خودم بپرسیم این کاربردش چیست؟ یعنی یه عاطفه عادی است یا یک رجوع الالله هست؟ شواهد نشون میده که بحث رجوع الالله هست، باید رو این وقت بگذاریم. مودتی که در مقام خیال نباشد مودت ذهنیست. مودت باید که قلب رو سیراب کنه، نه عقل رو قانع کنه. اون مقدمه است، باید باشه دا. حرف اینه که خداوند از طریق اون مودت میخواد ما قلبن و در خیالمان رجوع به حق داشته باشیم. اینجاست که حضرت صادق میگن آقا اگر میخواین در خیالتون رجوع به حق داشته باشید، باید بتونید ما را داشته باشید. من باز نمیدونم لازمه تأکید کنم یا نه، توی پاراگراف ها بودا، ولی چون بحث ممکنه ملموس نباشد من تکرار میکنم. ممکن است بگوید که خب مثلا ما شکل امامو باید داشته باشیم، اصلا بناست از شکل بگذریم. سیره اولیا این است که شکل و نم ریشاشون چه رنگ بوده اینا که نیست که، اما سیره مثلا شما چطوری وقتی یه گل نگاه میکنید، از طریق این گل، این گل را آینه میکنید و اسم لطیف حق را و جمال حق را میبینی. اگر بیایید که بگون گل میخوام جگار، خودم جمیل حق را فکر میکنم، قلب عشق نمیبرد. میبینین که شما بشینید همتون بگون خدا زیباست، فکره، هیچ وقت نه قلب شیدا میشه نه خیال به نشاط میاد. ما بحثایی که بعدن داریم این جایگاه خیال است در عشق. نمیشه که بی خیال آدم باشه، اما خیال باید مقدس باشه. آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیال آتش بود صاحب جمال. حرفیه. خب شما اولا باید گل ببینی تا جمال و لطافت حق را ببینی، در ثانی باید به گل به معنای شکل و جا و ایناش نگاه نکنی، آینه ببینی گل را. آینه کسی میبینه؟ آینه را میبینه یا در آینه گل را میبینه؟ اگه کسی مشغول آینه بشه هیچ نایده است. آینه که چیزی نیست. شما هرچی تو آینه نگاه کنی بخوای آینه را ببینی هیچی نمیبینی. در آینه، آینه محل نمایش است، صورتی را ازش حکایت میکنه. این گل آینه است، آیت، آیت یعنی همون آینه. اگه به گل مشغول بشی لطیف رو ندیدی، اگه بی گل میخواید لطیف رو ببینی ذهنی شد. ببینید چه کار باید بکنید. این که میگون که پس تو که میگی باید در امام اسماء الهی رو ببینیم، یعنی چطوری ببینیم؟ سیره. شما وقتی سیره امیرالمومنین رو نگاه میکنید، یعنی دارین در آینه وجود مبارک امیرالمومنین اسماء الهی میبینین. این شعر خدا رحمت کنه دومان سامانی و بلدین دیگه، کار کردست تا به اینجا رسیده که میگه به پرده بود، به پرده بود جمال جمیل عزوجل، علی شد آینه خیر الکلام قل و در. یعنی چی؟ یعنی حضرت الله، کسی که نگفت علی علیه السلام الله هست، کسی دیوونه است. حرف اینه که پیامبر فرمود و من رعانی فقط رع الله. اگه کسی منو ببینه خدا را دیده است. خب کسی اینا نفهمه میگه آخه آقا کجاش خداست؟ بابا خود اینا این همه به ما توضیح کردن حق یک وجود یگانه است. اینهایی که ما را به توحید دعوت کردن چی میگن که میگن من رعانی فقط رع الله؟ یعنی چشمی را میخوان به ما بدن که در آینه، آینه را نبینی، اون صورتی که یک حقیقت هست ببینیم، یک یگانگی در این آینه ها هست. دقت کنیم باز به این شعر تا ببینیم میشه مطلب. من چاره ای ندارم تا اینا حل نشه. گاهی زبان روایت برای ما مبهمه. فیض کاشانی میگه، میگه که خلاصه با این دلبر خود اختلاط کردم، گله کردم که آخه چرا اینقدر سر به سر ما میذاری، هی قایم میشی، خواهیم پیدات کنی قایم میشی، میخواهیم که مایوس بشین، تو قایم شدن نشونمون میدی. با دلبر خیش خلاصه گله کردم، زد خنده. خوب دقت کنیم، زد خنده که من به عکس خوبان جهان در پرده عیان باشم و بی پرده نهان. شما اگه بخواید خدا رو ببینید، اگه بی پرده ببینید، کو بی پرده یعنی مقام وحدانی مطلق، کو. حالا اگه بخواید که پس بی پرده ببینید، چه پیدا نیست. حالا اگه بخواید پیدا باشه، با پرده، با جمال اهل البیت، با آیات الهی، زد خنده که من به عکس خوبان جهان با پرده عیان باشم. یعنی در اسم رزاق که این قضاهاست، در اسم شجاع که جمال علیست، در جسم، در جمال محمد صلوات الله علیه و آله که مقام جامعیت اسماء است، منو میبینید. یعنی پس در پرده میبینید. خب حالا این پرده، پرده ایست که ما نبینیم یا پرده ایست که ما ببینیم؟ پرده ایست که ما ببینیم. حالا ببینیم که ببینیم یا ببینیم که نبینیم؟ ببینیم که نبینیم. چرا؟ مگه پرده است؟ نمیزه. شما درخت که میبینیم، مگه از یه طرف جلوه اسم حی نیست؟ خب حالا اگر درخت ببینیم، خدا گم شد. اگر در آینه درخت اسم حی ببینید، خدا در این آینه خودش نشون داد. پس همین درخت به یه اعتبار حجاب است، اگه به خودش نگاه کنید. اگر در درخت رجوع به حق بکنید، خب آره حی میبینید. حالا اسم حی که دیدید، این اسم حی حجاب حق بود یا جمال حق بود؟ هر دوش حجاب حق بود، به اعتبار اینکه بقیه اسما رو در حجاب بود. جمال حق بود، به اعتبار اینکه اسم حی نشون داد. اگر که بخوای به حق رجوع کنید، باید به آینه ها رجوع کنید. آینه ها نمایش حق هست و عملا در اهل البیت، سیره اهل البیت اون تجلی اسماء الهی است. در سیره شما شکل و قیافه میخوان چه کار؟ در سیره اسمش روش است. حق را در حرکات و سکناتشون میبینید. یعنی که من هی تکرار میکنم، یه چشمی باید پیدا بشه. شما در فتح خرمشهر این جمله را چند بار عرض کردم، ول نکنید. حضرت امام رضوان الله تعالی یه پیامی دادن برای رزمندگان عزیز، فرمودن من به بازوی شما بوسه می کنم که محل بوسه ملائکه است. یعنی این دستی که ماشرا می چکنه، این دستی که دپور ازش عبور می کنه، این بدنی که داره اینجوری جان بازی می کنه، این بدن دیگه نمایش نور ملائکه است. یکی از حرکات می بینه می خواد فیلم برداری کنه، صورت رو حفظ می کنه. یکی سیره را در این صورت میبینه. حضرت امام میفرماد چی میبینه در این دست و بازوی این رزمندا که میگه جای بوسه ملائکه است. اینا باید دید. یعنی همین دسته و همین شور این بچه هاست، اما یک نور است که این حرکات ظهور اون نور است. اون نور را باید دید. این نور را بدون مظاهر نمیشه دید. مثل اینه که بدون گل بخواید جمال ببینید، خیالی است. ولی اگر به گلم مشغول بشین، جمال نمیبینید. این دیگه چشم حضرت روح الله است که میتونه این گفت خرم شهر خدا آزاد کرد. دید، این چشم را باید پیدا کرد. این همه حرف دینداریست. جمله را یه بار دیگه میخونم. میگه که آن تجسم عینی، میفرماد آن تجسم عینی انسانی که حامل همه اسماء الهی است، ما اهل البیت هستیم. چطوری ما اینا رو ببینیم؟ که خداوند مودت و محبت به آنها را به مسلمانان دستور داده است. مودت منهای مصداق خیالی وهمی است، ببخشید ذهن انتزاعی است، حتی وهمی هم اینجا لغت خوبی نیست. می‌فرماید دستور داد که چی بشه؟ تا از این طریق راه ارتباط با خودش را بر بندگان بگشاید، وگرنه ارتباط با خدا نیست، ارتباط با خیالات است. یعنی اون که آدم با خیالاتش با خدا ارتباط داشته باشه ارتباط حقیقی نیست. بعد دنبالش نیست و راه عشق الهی گم نشود. چرا؟ چون عشق مصداق میخواد، جمال میخواد. اگر جمال نباشد عشق نیست، اگر جمال باشد مظهر کمال الهی نباشد عشق گم میشه. بازم که اینا بعد بحث میکنم. و شوق به کمال مطلق بدون تجسم عینی از منظرها خارج نکردن. میگه اینا رو در منظر ما گذاشتن که ما بتونیم عشق به پروردگارمون رو از منظر قلبمون بیرون نکنیم. جمله رو باز میخونیم. و دل بیتاب حق سرگردان نشود. شما براتون پیش اومده آدم قصه میخوره که چطور این در خانه اهل بیت بسته شد و حالا جوانای خوب ما در نیمه شبای ماه رمضان در عید فطر باید در به در دنبال خدا باشن، بیتاب باشن از این که خدا میخوان، ولی راه پیدا کردنش را گم کردن. یعنی خیلی به ما ظلم شده است. با در خانه اهل بیت بسته شدن راه ارتباط با خدا توسط دلهای بیتاب خدا بسته شد. دل بیتاب حق سرگردان نشود. شما حساس باشید. به قول شهید مطهری رحمت الله علیه فرمود فکر نکنید فقط این مشکل در اهل سنت به وجود اومد، این که شما میبینید بالاخره رجوع به اهل بیت گم شد، در تمام جهان اسلام پیش اومد. علمای ما زحمتی که کشیدن این که نگذاشتن فراموش بشه همین، ولی کار خیلی مونده از هنوز. زحمت علمای ما این بود که این مسئله فراموش نشه. اما حالا برگردیم، تا حضرت امام روح الله احیا نشه عشق الهی توسط اهل بیت به نظر من احیا نمیشه و حضرت امام روح الله احیا نشده است. ما فقط با حضرت امام یه انقلاب کردیم، از نظر سیاسی ساختاره نظاممون به حمدالله تغییر کرد، ولی امام یه هدیه بزرگ است در کتابهاش که دست ما رو بگیره قدم به قدم به اون مقصد عالیهی برسونه که در منظرمون حضرت امام زمان پیدا بشه و انشاءالله ظهور محقق بشه. این روایت نگاه کنید، ابن عباس میگه، دقت هم میکنید، روایت از منبع اهل سنت آوردیم، میفرماد که ابو ابن عباس گفت فقلت یا رسول الله اوصنی. عجیبه، میگه یا رسول الله یه توصیه به ما بکنی. این توصیه هم امام هم و پیغمبر ها چطوری است ما چطوری؟ فقال علیک به حب علی ابن عباس. گفت جناب ابن عباس بر توست که علی ابن ابی طالب با دوست داشته باشه. یعنی اخلاق معرفی میکنن یا مصداق؟ میگه آقا باید این شخص پیداش کنی. خب یه قصه است، یه بار مقام معظم رهبری بحث خوبی کردن، همون اوایلی که اومدن به عنوان رهبری شاید هم میخواستن بگن این راه ما از همین جنسه. بحث حب با پیدا کنید خیلی بحث عالمانه‌ای بود که نشون بدن که فرمودن که بابا اصل حب باید شما اراده کنید، مصداقش خدا گذاشته است. بعد جا حرفش این است که حب که دست ما نیست، چیا دست ما نیست، ما باید اراده کنیم دوست داشته باشیم و بعد اون دوست داشتنی ترین دوست داشتن را پیدا میکنیم. فقول تو یا رسول الله آسنی، میگه دوباره گفتم که ای رسول خدا یه توصیه دیگه هم بکنین، یعنی حالا این بحث کم است مثلا بیشتر از اینا میخوام. قال علیک به مودت علی بن ابی طالب، تو برد اینه که این محبت علی بن ابی طالب رو پیدا کنی. والذی بعثنی بالحق نبیا ان الله لا يقبل من عبد حسنة حتى يسأله عن حب علی بن ابی طالب. مجموعه ای داریم از این روایات، حالا این یکش اینجاست. این فرمان پیامبر فرمودن به خدایی که منو مبعوث کرد هیچ حسنه ای از هیچ کس قبول نمیشه مگر اینکه در ذیل حب علی باشه. دختر رو این فکر کنیم، یعنی اگر که شما راست بگی، این اروپایی مگه راست نمیگن؟ اما راست گفتنشون شیطانیست یا الهی؟ خب راست میگن برای اینکه امنیت شهوانیشون فراهم بشه. راسل میگه دیگه، میگه من گوساله همسایه را نمی دزدم چون گاو منو می دزدن. یعنی این ندزدیدن راسل از جنس ندزدن شماست. شما نمی دزدین چون حق مردم را زیر پا گوشین، حق رفته زیر پا، حق. یعنی شما اگه حق این آقا را بکشی یعنی حق کشتی، یعنی پشت به حق کردی. این کجا؟ یعنی در واقع اگه می شد یه جوری گاوه همسایه رو، گوسره همسایه رو بدوزیم که گاومون رو ندوزه، از نظر راسل میدوزیدیم. پس یه ملت دوزی که نمیدوزن در اخلاق راسل، میدونی که اخلاق مبنایی اروپا است. اون نوع صدق و اون نوع عدم تجاوز برای هرچه بیشتر دنیایی شده. برشت، برشت آلمانی یه بحث خوبی داره تحت عنوان اگر کوس ماهی ها آدم بودن. میگه کوس ماهی ها اگه آدم بودن نمیدن 30 ماهی یه بار ببلن، میذاشتن چاق و چله بشن، غذاشون میدادن، حقوق بیکارشون میدادن، آپارتمانشون میدادن، چاق و چله میشدن. حالا یکیشون میخوردن که سیر بشن، 29 تا دیگه داشتن. اگر کوس ماهی ها آدم بودن به سر عقل آمدن دنیای سرمایه داری رو میخواب بگه، میخواب عرض کنم بپاید اونجوری نه. یعنی راست گفتن در زیر شخصیت امیرالمومنین یعنی رجوع به امام معصوم، ولی راست گفتن برای اینکه رفاه دنیایی پیدا کنیم راست گفتن حقیقی نیست، شیطانی است. میفرماد که جمله را دقت کنین، میفرماد به خدایی که منو مبعوث کرد هیچ حسنه ای از هیچ کس قبول نمیشه الا به حب علی. اینا رو مرشدام تو منبرشون میگن توی صحبتشون، ولی نه من نمیدونم جاش مشخصه یا نه. اگه جاش مشخص نباشه یه حالت خوبی پیدا نمیکنه، فکر کنه مثلا حالا ما داریم میگم که آقا تو دیگه هر کار میخوای بکن بعد حب علی داشته باش. که این روایت نمیگه، میگه تا رجوع به انسان متعالی معصوم نداشته باشی حرکاتت معنی حقیقی نداره. ببینید بعد ادامهش رو میخونم دیگه نمیخونم. و هو تعالی اعلم فان جاءه بولایته قبل عمله الا ما کان فی. خدای تعالی آگاه هست از اینکه اگر طرف اومد به طرفش در روز قیامت، جاء به ولایته، به ولایت علی آمد. اینجاست که اینجا معنیش ولایت، ولایت محبت است که اطاعت اقل اینه. بعضیا فکر کنن اگه بگیم که ولایت محبت است در حد مثلا اهل سنت رفتیم، نه این اینا نمیگه. اوج اطاعت در وقتی است که اون که میخوایم مطیعش باشیم محبوبمون باشه. اون ولایت است که میشکافت سیاهی‌های انسان را و اوج میده به انسان. میفرماد که خداوند وقتی طرف میاد در محضرش در قیامت میدانه که اگر که به ولایت علی علیه السلام بود قبل عمله علی ما کان فی، اون عملی که تو طول عمرش انجام داده از عباداتش قبول میشه. و این لم یعتهی به ولایتهی لم یسأله عن شیء. عجب روایت. میگه اگه طرف اومد در قیامت حضرت رب العالمین در جانش نور رجوع به امیرالمومنین ندیدن، اصلا ازش سوال نمیکنن، چون این کسی نیست که ازش بپرسن نماز خونده یا نخونده. نخونده است. نمازی که منظرش انسان کامل نباشد یه تکرار است. میگه اصلا ازش سوال نمیکنن. خب میدونید که در سوال نکردن معنیش نیست که از بدون سوال در آتش است. ادامه روایت نگاه کنیم. و امر بهی الی النار، به آتش میسپارندش. یعنی عباس والذی بعثنی بالحق نبیا ان النار لاشد غضبا علی مبغض علی منها علی من زعم ان الله ولدا. میفرماد ای ابن عباس بدون آتش از کسی که بغض علی داشته باشد، اینجا حالا نقطه ارزم انشاءالله روشن میکنه، بیشتر متنفر است از این که بگه خدا به صورت تولد و تناسل داره. چرا؟ برای این که عنایت داشته باشی. اگر خوب دقت کنید به این عرضم، حالا مختصرا داشته باشه، اگر حب انسان کامل نداشته باشیم، خب حالا انسان کامل را مانع حب به محبوبهای جزئیمون میبینیم. اینه که عصبانی میشیم از دست علی، چون از تاریخ چیز ببینیم. چرا؟ به جرم محب علی ابن ابی طالب، امثال میسما، رشید حجریا، کمیلا، اینا رو میکشن به صرف حب. چرا؟ برای اینکه یه قاعده است. رنگنون در کتاب سیطره کمیت یه بحث خوبی داره، اونجا این بحثش همینه، میگه مدرنیته به جهت یک نوع پشت کردن به عالم قدس با هر معنویتی کینه دارد. کینه غیق یه وقت شما میگه ما کار نداریم، اون بره نماز شب بخونه، ما همینو عرق مونه، مثلا طرف بگه منم میرم عرق میخورم، اما این نیست. میگه همین که میره نماز میخونه یعنی این که من عرق خوریم خطرناکه، من اینا میکشمش تا راحت بتونم. راز این که حضرت تو تمام روایتشون در مقابل حب علی ابن ابی طالب بغضم میارن. اون که یکی بگه که خب نه، یکی حب نداشته باشه بغضم نداشته باشه. اگر رجوع به انسان کامل نباشه، رجوع به محبوب‌های جزئی برای طرف سخت است. پس باید اینو نفیش کنه تا بتونه این رجوع به محبوب‌های جزئی براش راحت باشه. اساس دشمنی مدرنیته با انقلاب اسلامی از این جنس است. فکر نکنید مثلا حالا اگه ما یه خورده مثلا سیستم اتمی رو برداریم بدیم به اینا، اینا دست برمی‌دارن. اینا ما نیست که ما ذات غرب رو نمی‌شناسیم که از چه جنس. خب در صفحه 44 این پاراگراف رو نگاه کنیم، پاراگراف بعدی بعد ترجمه. با دقت در امثال روایت فوق متوجه می شویم دینداری با محبت به ذل قربا برکاتی دارد که اولین نتیجه آن تحقق دینداری است و نهایت آن فنای در محبوب. چون در روایت فرمود اگر مودت به علی نباشد حسنه ها قبول نمیشه، یعنی انسان در اردوگاه دینداری قرار نمیگیره به دلایلی که عرض شد. بعد میگه خب این اول کار است، انتهاش نیست که محب تمام وجودش با نبض محبوب میزنه و این مقصد عالی است. شعر مولوی خیلی عالی است، گده ای فسرد عاشق ننگین نمد، کوز بیم جان ز جانان میرمد، آب دیدی کوزه اندر جوی ریز، آب را از جو کی باشد گریز، آب کوزه چون در آب جو شود، مه در وی گردد و او جو شود. مگه نه؟ یعنی اگه انسان محبوبش انسان کامل قرار داد، به وسعت انسان کامل میشه. به وسعت حسین در کربلا حاضر است. دیگه دشمنی امام حسین و یزید یه مسئله شخصی نیست. شما میبینید در ذیل نور حسین با یزید دشمنی، این شما را حسینی میکنه. در ذیل محبت به امیرالمومنین شما میبینید با معاویه بدی. خب اجا یعنی یه فیلمی ساختن حتما هم شنیدین، شلوغیان سر همین است که چی کویتی ها ساختن که یه جوری بخوام میگن نه معاویه مدیر خوبی بود. راست هم میگن. یه بار آکسفورد یکی از اهل سنت یه پایان نامه داشت که همین میخواست ثابت کنه مدیر خوبی بود. راست میگه. اما مدیر قالطاق. امیرالمومنین میفرماد اگر شریعت به من اجازه میداد ثابت میکردم این من چه کارم، ولی من در محدودیت عبودیت حقم. خب در ذیل نور علی اگه قرار بگیرید میبینید چقدر خبیثه سی معاویه. وسعت ببینید از نور امیرالمومنین بیان بیرون، خب نه یه مدیر خوبی زرنگم هست. ببینید چقدر فرقه که آدم نتونه بعدی ترین پسترین آدم را در حوزه تنفر خودش قرار بده. خیلی بده. آدم نمیفهمه آدم میشه در حد یک مورچه وسط یک ناکجا آباد. این کجا؟ بعد انسان تو این دعای عزیز ندبه شما ببینید با تمام پیامبرا هم افق میشین از آدم تا مهدی. این آدم کجا زندگی میکنه؟ اینجاست که امام باقر فرمودن من منتظر لحاظ الامر. اگه کسی منتظر باشد برای ظهور حضرت مهدی مثل آن است که در چاد فستاتهی در خیمه مهدی زندگی میکنه. بعد راوی میگه یه تأملی کردن گفتن بل مثل آن است که در جلوی پیامبر در راه خدا کشته شده باشه. اینقدر این روایت عجیبه. یعنی ببین تا کجا، یعنی طرف در نقطه عطف تاریخ حاکمیت اسلام در صدر اسلام خیلی سخت بود اسلام حاکم کردن، اونجا یه چیزی دیگه است. یعنی در نقطه عطف حاضر است. دیگه کجا حاضر است؟ در انتهای ظهور عالی ترین حقیقت هستی که ظهور مهدی. یه همچه آدمی ساخته میشه. وقتی که آدم اومد در ذیل اهل البیت در سیر محبت علی چه میشه معاویه رو بد دونست و تنفری به این زیبایی در ذیل در ذهن و ذکر و روح ما بیا. روایت نگاه کنید. پس شعر قشنگه. وقتی آب کوزه در جوی وارد شد دیگر احساس محدود بودن به کوزه را ندارد، محو در وی گردد و او جو شود. این فقط با راز محبت میشه، با علم و کتاب و دانشگاه و مدرسه. هیچ وقت ما نمیتونیم خودمون را مستغرق ولایت مولامون بکنیم. میدونیم خوبه، من اینجور فهمیدم، ولی من شاید نمیشه. من امثال کتابه آقای دکتر شریعتی را خب زمانی که دیگه عود سیاسی بودن ما بود و این کتابا میخوندیم، خیلی هم دوست میداشتیم، امیرالمومنین هم دوست میداشتیم، امت امامت هم. اما هیچ وقت نتونستیم اون چیزی که حس میکنیم در ذیل ولایت اینا تنفس کنیم. ما گیر نیوردیم به عنوان شخصیت های بزرگ ما اینا را شناختیم. این نوع نگاه را ما تو جنس مکتب حضرت روح الله پیدا کردیم که باید در ذیل شخصیت اینها قلبها را با محبوبی به نام امام معصوم متحد کرد. این یه چیزی دیگه است. دقت کنید من میخونم بحثم. دیگر احساس محدود بودن به کوزه را ندارد و احساس آب جوی بودن میکند، یعنی وسعت پیدا میکنه. همان حالتی که برای شهدا پیش می آید که مصداق کامل ثنای فی الله هم. حالا این روایت از امیرالمومنین نگاه کنی، می فرمان من ماتم این که علا فراشهی. اگه هر کدوم از شما تو خونش رو رخت خوابش بمیرد و هو علا معرفت حق ربه و حق پروردگاری پروردگارش بشناسه. نه اینکه بفهمید خدا حسا با برهان صدیقینا برهان حرکت جوهری یا برهان امکان وجود ثابت کنیم خدا هست. خب که چی؟ نه، حق معرفت یه چیز دیگه است، ربوبیت حضرت حق در تمام سکنات و حرکات عالم ببینه. و حق رسولهی، رسول خدا را حقش را دیدن یعنی حضور نور محمدی در تمام عالم صلوات الله علیه و آله. که این بحثش در اون سجل کتاب‌های حقیقت نوری تا حدی شده است. و بعد می‌فرماد و اهل بیتهی، میگه اگه کسی تونست حق معرفت اونجور که باید به اینا معرفت پیدا کنه پیدا کرد، حالا تو رخت خوابش بمیره چی؟ مات شهیدا وقع اجره علی الله، شهید مرده. این شناختی که منجر به این شهید میدونه یعنی چه؟ یعنی هیچی از منیتش باقی نماند و تماما فنای فلاح بشه. میگه قمیه همچی مقامی میرسه؟ نمیرسه. اگه کس اومد در ذیل محبت سید و شهدا، دیگه چیزی براش میمونه که بخواد خودی داشته باشه؟ میگه ما این همه تونستیم در این دنیا حماسه بیافرینیم جز این بود که با نور حضرت سید و شهدا انقلاب اسلامی این کار کرده است. خب این معنی، یعنی اگه براش چیزی مونده بود که نمیتونست بره شهید بشه، نمیتونست بگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنن. کسی نمیتونه بگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه که هیچ چیزی از خودش و ترس از خودش و قبیله و اسم و رسمش براش نمونه. این یه حرف نیست، این یه مکتبه. تو ذیل همین آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، شما این بچه ها شهید میشن. من این وصیت‌نامه شهید خرازی ها میخونم اصلا منقلب شده که واقعا اینا چطوری تونستن به اینجا برسن. درستاشا ما دادیم، اما اونا رسیدند. اونا در وقت ما معلم بودیم اینا شاگرد بودن، از همین جنس هم بودن شاگردام. چطور شد که اینا در ذیل محبت، در ذیل مکتب امام علی با اون رهنمودهای حضرت روح الله این وصیت نامه صورت فعلی عملیاتی این مردان بزرگ است؟ واقعا بزرگ است. خب اینجا حضرت می فرماد وقع اجره علی الله، یعنی اینها را هیچ چیزی نمیشه بهشون داد الا خود خدا را. اجره علی الله یعنی چی؟ خدا اجرشون بده. حالا خدا اجرشون بده، بر خداست اجر اینا، یعنی بر خداست که چی بهشون بده؟ غیر خودش که اینا چیزی را نمیخوان، یعنی که خودشه بهشون میده. وقت میشه حب خدا در ذیل چیق معرفت به پیامبر و اهل بیت. من این تیکه رو میخونم بحث تمام کنم. صفحه 45 پاراگراف دوم، دقت در این دو روایت. کدوم روایت بود؟ یکی صفحه 43 یکی صفحه 44. از میگه دو تا نکته را در ذهن ما میاره، حالا روش خودتون کار کنید. یکی این که چگونه خداوند در منظر حب علی علیه السلام هر حسنه ای را از بندگانش قبول میکنه ولا غیر. این رازش بیش از ایناست که عرض کردم. شاید ما حالا باید رو این کار بکنیم که حقیق چطور میشه که اگر این حب نباشد میفرمان که هیچ قبول نیست، و اگر هیچ قبول نباشد چی میشه؟ خب اونا ما نمیفهمید این برشا. اگر قبول بشه عبادات چی میشه؟ یکی امروز نامه نوشته بود که یا آقای این نمیدونم ساز میزنه و گاهی وقتا هم نماز میخونه، گاهی وقتا هم روزه میگیره، ده کاری هم نداره که حالی هم داره. من قشنگ روزه میگیرم و نماز میخونم حال ندارم. خب حالا اونجا انشاءالله رو سایت جوابش رو میبینیم. ساعت نیست. این حالی دارد به سوی خدا یا حالی داره در خیال خودش؟ این کلای شیطان است که سر این رفته است. بناست ما حال داشته باشیم، نه اما اونجوری. یعنی از دپوی شریعت وسیله بسازیم برای رجوع به طریقت، و از طریق طریقت در منظرمون حقیقت علی را پیدا کنیم. آره اینش درست بود که میگفت چرا من حال ندارم، اما نه اینکه برو اون حال پیدا کن. عرضم اینجا بودا، اگر ما بفهمیم یعنی چه که قبول میشه عباداتمان، یعنی بهش در منظرمون میاد. ما قبول نداریم که ما عباداتمون رو طوری انجام میدیم که قبول میشه، امید قبول داریم، ولی خیلی کار مونده است. پس دو تا نکته عرض کردم ما میخوان، یکی که در اون روایت این راز حب امیرالمومنین که منجر به قبول روایات میشه پیدا بشه، انشاءالله عباداتمون شکل میگیره، چیزایی میشه عجیب و غریب. ما سوسوش را که به ما خبر دادن در شخصیت حضرت روح الله میبینیم. ول نکنین امام را. آقا احمد آقا میگه که شبها دستمال کمه برای اشکایی که ایشون میریزه، حله میده ایشون. اشک میدونیم یعنی چه؟ یعنی قصه اتصال و اتصال بیشتر. کسی که اتصال نداره که اشک نمیریزه، و کسی که اتصال پیدا کرد حالا هی میخواد جلو. نکته دوم که باز تمی روایت صفحه 44 انشاءالله روش فکر کنید که چطور این معرفت چه جنسی داره که منجر میشه که انسان اگه در فراش و رخت خوابش هم بمیره، نه تنها در مقام شهدا و فنای فلاح قدم گذاشته است، اجری است که خدا باید خودش بهش بده. خداوند به حقیقت اولیا و انبیایش ما را از اون محبتی که مورد رضایت خودش است محروم مگرداند. صلی الله علی محمد و آله.